دلیل بعدی تمسک به شریفه الناس مسلطون علی امواله. عرض به محضر شما، شیخ دلالت این روایت رو بر ما نحنفی قبول نمی کنه. خب این روایت یه بحث سندی داره، یه بحث دلالی داره. مرحوم شیخ چون در واقع این روایت رو بعدن جلوتر مفصل بحث خواهند کرد، الان به اون جنبه ها نمی پردازن. فقط اجمالا این رو بدونید، این الناس مسلطون و اموالهم که جزو نبوی های شهور عامه بابه، اینها برای ما مشکل سندی ندارن، چون مورد تمسک ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین تو متن روایات دیگه قرار میگیرن. این رو مفصل انشاءالله وقتی خواستین سند این روایت رو بحث کنیم میگیم براتون، اما اجمالا بدونید چون این روایت، این بخش الناس مسلطون علی اموالهم، فقط روایت مستقیم حضرت رسول برای ما نیست که بعد بگیم غالب روایت های حضرت رسول که از کانال عامه میان مشکل سندی دارن یا از این حرفایی که گفته شده. این فقره در روایات خاصه خودمون در ابواب مختلفه مورد استناد ائمه قرار گرفته است. یعنی در یه بحثی حضرت صادق علیه السلام تمسک میکنند، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الناس مسلطون علی امواله. اون تمسکه برای ما کافیه. سند اون روایت حضرت صادق میشه سند همین. بله همین. بله با همین الفاظ. ما حالا چرا اینطوره؟ بحث حدیث شناسی میخواد. من بحث میکنم ان شاء الله سر وقتش برسیم. دعبم رو میدونی چون داریم متنی کار میکنیم، مطالب رو من خورد میکنم تو متن، ضمن متن میگم بهشون که یه جای بحث ایست نکنیم، یه چند جلسه بحث بکنیم، متن نخونیم، سر جاش برسیم در مورد این صحبت خواهیم کرد. مشکل سندی برای ما نداره. یک، خروجی دلالت روایت هم عموم اصطلاحی یعنی شیوع. نحوه دلالت بر این عموم چیه؟ اطلاق عمومه یا چیز دیگه ایه؟ از باب مناطگیری و ایناست بحث خواهیم کرد موقعی که فقه الحدیث روایت بخواییم بحث کنیم، یعنی الفاظ روایت بحث بشه، مراد جدی امام کشف بشه. اما بعد از اینکه همه او بحثا به پایان رسید، این روایتی روایت صحیحیست که دلالتش هم بر شیوع و عموم لاینکره به هر طریقی که دلالت کنه، اما این دلالتو داره. خب حالا وجه دلالت روایت بر ما نحنفیمون چی میشه؟ روایت میخواد بگه هر کس سلطه بر مالش داره. سلطه یعنی چی؟ هر کار دلش خواست بکنه. پس این سلطه بر مالش داره، میخواد قبضه معاطات کنه برش، هیچ اشکالی نداره. میخواد با صیغه عربی انشاء کنه، میخواد با صیغه فارسی انشاء کنه، میخواد بدون صیغه انشاء کنه، میخواد با کتابت انشاء کنه. این شی مالشه، میخواد با یه طریقی رو منتقل کنه به کس دیگه، حق داره، هیچ اشکالی هم نداره. مگه خواستم اطلاق بگم که گفتید در مقام بگم چرا؟ نه منتظر بودم یه چی دیگه بگید، خوشحال شدم خندم مالی بود. نه کی گفته؟ نه گفتی؟ پس باید پرونده رو ببندم، فکر کنم می‌خواد جواب اصلی بده. نه اینو نگفتیم. نگفتیم اطلاق. نه بحث لفظیه. نگفتم اطلاق حاکمه. یه چی دیگه گفتی؟ شما خواهی اونو بگی. اگه اونو میگفتی خوب بود. دیگه برات صلواتی هم میفرستادیم. اما خود دیگه نگفتی دیگه. الله نحوه دوم تا ولش کن. حالا همون بهتر که من مجمل گفتم. گفتم حالا هر چه بشه تو بحث سندی دلالی روایت خروجش یه عمومیه، ایه سلطه داری ایه تصرفن جائزه، چون سلطت نهایت نداره، تصرفاتت هم نهایت نداره. دست خود بشه فکر نفر عجله نکنی درم بگم. آره هنو نگفت، شاید شیخ همینو بگه، بسم الله بگی. خب مرحوم شیخ میفهمند که سلمنا روایت عموم داره، عمومش هم مربوط به همین سلطه است. سلطه هم اگه انواع تصرفن رو میتونه دربر بگیره سلمنا، اما هیچ ربطی به ما نحنفی نداره، یعنی کاربردش مال اینجا نیست. چرا؟ ما سلطه را چجور معنا میکنیم؟ اینو باید اول مبنامون توش معلوم بشه. ما وقتی میگیم سلطه داریم یعنی مالک، وقتی میگیم سلطه داریم یعنی مالک شریکی با خودش نداره بر این مال، مانعی از اعمال نفوذ خودش در این مال نداره. سلطه یعنی مسلطی بر مالک، علا اموال هم مالهی، مسلطن علا ماله، یعنی هیچ قرین و بدیلی که بخواد جلوی او رو بگیره وجود نداره. این تمام شد، این مقام روایت. خب ما نحنفی چیه؟ مقام ما نحنفی ما میگیم چون سلطه داری عام، یکی از مصادیقش میشه سلطه تملیکی، سلطه داری که تملیکش کنی به غیر، یکی از مصادیق سلطه میشه تملیک. آیا شارع سلطه تملیکیه تو را امضا کرد؟ میگیم بله، الناس مسلطون علی امواله، به او کبرا تمسک میکنیم، سلطه تملیکیه شما ممزاتون من قبل شارع. تمام؟ اما سلطه تملیکیه خواهد تملیک غیر کنه، به مازا یوجد از تملیک به سیقه او به تعاطی بالعربیه او به غیر لسان العربیه. روایت ناظر به این جانب است، روایت سلطه ما را عمومیتش رو امضا کرده، پس حق داری تملیک کنی، حق داری وقف کنی، حق داری خیلی چیزا، حق داری حق داری حق داری قبول. اما حالا ازا اردت ایجاد تملیک فی الخارج، وسیلش چی باشه، ابزارش چی باشه، مبرزش چی باشه، سببش چی باشه؟ تعابیر مختلفی گفتن مهشی، من همه رو دارم میگم که ببینید در اینجا دعوا نداریم، روایت ناظر به اینیست. به عبارت دیگه داریم سوال میکنیم آیا شارع امضا کرد که تملیک شما با معاتات تحقق پیدا کند؟ این روایت دلالت میکنه شارع سلطه تملیکی شما را امضا کرد، اما این که تملیک تو خارج با چه چیز محقق بشه از مدار دلالت روایت خارجه. پس این روایت نه به درد تصحیح معاتات میخوره، بعدن هم میگیم تو شروط صحت صیغه و اینا هم به درد نمیخوره، تو شروط عقد و اینا هم به درد نمیخوره. چرا؟ چون اونجا مقام دویم، نه مقام اول. مقام اول سلطه مصادیقی دارد، همه را امضا کرد. بله، روایت میگه ممزات من قبل شارع ای سلطتن تصورت لک علن مال، همه را امضا کرد. اما به مازا یتحقق هذا المصداق السلطه عند العقلاء عند الشهر، به مازا یتحقق. این بحث من الان ماست، روایت ناظر به این مطلب. همینه بخونم، شاید شما هم همین رسید بگید آقای بابایی. شاید آقای انتظارم که گفت که مقام بیان نیست و اینا، من یکم اذیتش کردم، من میخواست همینه بگه. خیلی. اما قوله جانم میرسیم انشاءالله، در مورد روایت بحث خواهیم کرد، سر جاش میرسیم بحث میکنیم انشاءالله. هیچ خروجی رو من تعبیرم این بود، گفتم بعد از این که مراد جدی معلوم شد نتیجه چی میشه، روایت عموم سلطه رو امضا کرده. این هم حجته، ای عموم سلطه ممزات من قبل شاره به ای حجته. پارسال خیلی بحث روایتی کردیم با دوستان، سندی دلالی اینا، اما الان رجالی حتی، اما الان شیخ تو مقامش نیست، زور من بیام مثلا یه بحثی کنم نیست. ان شاء الله شیخ رابطه بمون بحث میکنیم بیشتر ان شاء الله. اگه نه باید بره توی یک کارگاهی، توی مشاوره ای، تو متن کلاس. بالاخره کلاس یه حریمی داره، تا اون جایی که راه باشه میتونیم بحث کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما قوله صلی الله علیه و آله و سلم، بعضیا گفتن این قوله صلی الله اینجا راه است، قوله صلی الله علیه و آله و سلم یعنی شیخ خواسته سند نبویشو تصحیح کنه. نه، قوله صلی الله علیه و آله یعنی شیخ قبول داره که این عبارت از حضرت رسول صادر شده، اما طریق معتبرت برای اثبات این صدور چیه؟ حتما اون سند عامی است که مثلا باید به عائشه برسه، باید به مثلا به کی برسه، به کی برسه، یا نه در ضمن روایات خاصه خودمون هم که حضرت تمسک کرده، نه هر طریق باشه بالاخره برای من به حجت معتبره ثابت شد. نسبت این قول به حضرت رسول چه همی رو داره میگه، از این عبارت نمیشه در آورد چه حتما سند عامیش رو هم که بعد حاشیه بزنیم بگیم آقا این روایت سند عامیش به درد نمیخوره، شما بگو قول ابی عبدالله. بس اینم بگم، حیفه نگمش حیفه. ببینید دوستان، قبلا یه بار اشاره کردم فکر کنم، نمیدونم یادم نیست، شیخ عنایت کنید، ما در عالم روایات اهل بیتمون صلوات الله سلامه علیهم اجمعین، اونها الزاماً با یه شیعه 12 امامی پروپا قرص توپ مواجه، بچه هیئتی مواجه خونه بودن ایستاد پای کار، نه ما اینو اصحابی داشت، مثلا حضرت صادق، حضرت باقر علیهم السلام، اینها حضرت رضا تو دوران ولایت عهدیشون مفصل آدمایی بودن که می اومدن پیش حضرات شاگردی میکردن یا سوال میپرسیدن، بعد زیدی بودن، واقفی بودن، فتحی بودن، اینا فرق شیعه، یا سنی بودن. الان مشهور پیش رجالی این اینه که خاندان بنی فضال همه فتحیه، حالا ولو و تحقیق و علا خلاف حسن بن فضال نمیشه فتحی دونست، حداقل من خودم انفهامم اینه، اما حالا تحقیق مشهور اینه که بنی فضال، بعد بنی فضال خیلی طائفه بزرگی هم در حدیث، اجلاء حدیث هم در مقام نقل حدیث و روایت، کما که خیلی از واقفی ها ما داشتیمه که روایت الان داریم باشون با روایتشون کار میکنیم، کما که خیلی از عامه داشتیمه، ما علی بن ابی حمزه بطائنی من ارکان الواقفی است، بیش از چند هزار حدیث داریم ازش. عرض به محضر با سعادت شما، سکونی و اینا سنی بودن، اینا فقیه سنی بودن، یا داشتیم بعضی از روات حدیث که زیدی هن. که بعد اینا وجود داره تو روات، وقتی حضرت اینها میان باشون مواجه میشن سوال میپرسن، خب اینا به امامت و مصدریت حضرت محرومن دیگه، یعنی نمیتونن قائل باشن، خدا محرومشون کرد. اما حضرت این زیدی بوده، حضرت سند را تا امیرالمؤمنین براش میاره، بعد میاد قال امیرالمؤمنین زیدیه، تا امیرالمؤمنین قبول داره، میاره سند رو تا حضرت امیر. سنیه، حضرت سند رو میاره تا حضرت رسول، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حراما و حرم حلالا. بعد اون موقع است که ما میگیم نوکرشیم، روایت درست شد دیگه، چون به خاطر به میگن برکتی بعضی وقتا عدو شب سبب خیر اگر خدا خواهد، این سنی بود، به خاطری که سنی بود حضرت مجبور شد سند تا حضرت رسول ببره. یعنی انشاء کنند حضرت صادق این جمله را که قال رسول الله، ما دیگه سند هم نمیخوایم، وقتی حضرت فرمودن قال رسول الله برای ما ثابت میشه دیگه، روایت میشه قول رسول الله. وقتی اینطور شد لازم نیست بگیم وقتی گفته قوله صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی حتما داره سند سنیه رو تایید میکنه. خب الناس مسلطون علی اموالهم، خب اما قوله این روایت فلا دلالت فیها علی المدعا، دلالت نداره. دوستان میشد آموزشی شیخ وجه الدلاله رو بگه بعد یلاحظ علی ردش کنه، اما در ضمن رد وجه دلالت هم توضیح میده شیخ، دفع دخلی میگه تش دیگه. ببینیم لأن عمومه باعتبار انواع سلطنه، یعنی چی؟ یعنی سلمنا که عموم دارد عموم سلطه، فهو انما یجدی فیما به درد میخوره ها، غلط نیست سلمنا، اما فقط یه جا به کار میاد، انما حسره فقط اینجا به کار میاد، کجا؟ فی ما ازا شکه فی انهاز نؤمن السلطنه ثابتتون للمالک، آیا این نوع سلطنت هم شارع قبول کرده از مالک؟ و مازیتون شرعن فی حقهی، در حق امضا شد مازیتون ممزات است فی حق المالک املا. آقا مثال بزنید، فرض کنیم محجور شارع امضا نکرد سلطش را، یا سلطهشو امضا کرد سلطه تملیکیشو امضا نکرد، امکان داره دیگه؟ بله. شروط متعاقدین بعدن بحث میکنیم، میگیم آقا بایع نباید سفیه باشه، نباید مهجور باشه، حجر مالی، اگه حجر مالی داشته باشه ممنوع من التصرف، ای سلطه تملیکیش امضا، اما سلطه های دیگهش امضا شد. اینو تو شرح لمعه هم داشتید، لذا موقعی که میرسید به کفاره قضاء روزش میگفتیم اگه محجور باشه مالا حق تصرف تو اموالش رو نداره. بعد همونجا این سوال مطرح کرد، میگفت که آقا ما سلطه تملیکیش رو تو باب حج رد کردیم. چقدر قشنگ شهید ثانی گفت، گفت ما سلطه تملیکیش رو رد کردیم، اما اینجا که نمیخواد خرید فروش کنه، میخواد کفاره تو راه خدا بده، سلطهش اینجا هم رد کردیم، دلیلی که سلطه محجور رو رد کرد مطلق سلطهش رو رد نکرد. الناس مسلطون علی اموال، این عاممون، این اطلاق داره، این عموم داره، این شیوع داره، الا فی الحجر المالی، اونم کجا؟ سلطه تملیکیش یا جمعی سلطهش. اگه گفتیم فقط سلطه تملیکیش، اون موقع جایی که میخواد کفاره بده شک میکنین، دلیل مخصص میگیره تشنه، ممکنه بری سراغ اصالتون. اینجاها ما میم از الناس مسلطون علی اموالهم استفاده میکنیم. تمام شد؟ اما حالا بحث ما کجاست؟ ما نحن فی، اما اذا قطعنا، قطع کنیم به ان سلطنتا خاصتا که تملیک مالهی للغیر، یک سلطنت خاصه ای، مثل چی؟ تملیک مالهی للغیر، این میشه یکی از مصادیق سلطه، کما که کفاره شد یکی دیگه از مصادیق سلطه، نافذتون فی حقهی، ماضیتون شرعن، امضا شد یا نه. دوستان همینجا استوب بدیم یه دقیقه، یه نکته براتون بگیم بریم سراغ تو حقوق جدید. حقوق جدید سلطه رو میفهمن، حقوق جدید الان تو دنیا میفهمن، اصلا علم قوانین چرا پیش اونا حقوقه، ما بهش میگیم فقه، اونا بهش میگن حقوق، قوانین، قوانین واجب الرعایه، اونا بین اخلاق و حقوق فرق میذارن، میگن اخلاق الزام آور نیست، حقوق الزام آوره، یعنی فقه. ما هم همینو داریم دیگه، ما میگیم گزارای اخلاقی هم خوب رعایت چون کنیم اما واجب نیست، اینطور میگیم، فرق میذاریم، اونا هم همینو دارن. بعد خب ملحدین ها، یعنی اونایی که مسلمون نیستن، حالا به هر دینی باشن دیگه، بالاخره برای خودشون، اونا میگن که ما چرا بهش میگیم حقوق؟ چون حق سلطنته، چرا میگیم حقوق؟ چون حق سلطنت. بعد مادر حقوق بشر آزادی بشر. البته او سلطه داره حتی بر آزادی خودش، خواست خودشو بکشه. رضا خودکشی جریمه نداره چون با حقوق اولیه سازگاری داره. خواست انبارشو آتیش بزنه، یه جا بریزه چون آتیششون بزنه، اشکال نداره چون سلطه داره بر مال خودش. و الی آخر ما میگیم نه، ما اولین حقمون عبودیت بندگیه. چون اصلا حق رو مثل شما معنا نمی کنیم، الزاماً حق به معنای له نیست، یا دقیقتر به معنای له مادی نیست. ما اولین حقمون بندگی، عبودیت. بعد از این رو ما عبدیم، او باید بگه. او امضا کرد الناس مسلطون علی امواله نه علی انفسهم، لذا حق نداره خودشو بکشه، خودکشی جریمه داره. سلطه بر مالو امضا کرده، لذا حق نداره دست خودشو ببره چون دستش مالیت نداره. الناس مسلطون علی امواله. خب حالا پس اما میتونه همه اموالشو آتیش بزنه؟ بحث میکنیم، مخصص میاد اجازه نمیده. هر نوع تصرف سفهی رو تو مال شارع محدود کرده، گفته حق نداری چون نه تو مال خودتی نه اموالت مال خودته، در طول مالکیت از جانب کسی دیگه است، تو هم عبدی. البته دو تا راه گفتم، یکی اینکه مالکیت از جانب، یکی هم عبودیت حق اوله. حالا این دوتا چه فرقی با هم دیگه دارن؟ باید هم اول که حقوق میخوندیم اینا رو بحث کنیم با هم دیگه. اما با توجه به این توضیح، تصرف سفهی رو شارع اجازه نداده. پس سلطه داری بر مالت، اینم عموم داره، قطعا هم استثناء داره. ما با همین استثناءها، یعنی قشنگ میگم هرم و حقوقیمون رو با همین قواعد درست میکنیم، با همین روایات و احکام. اینجا هم جدا میشیم از نظام های حقوقی دیگه. حالا شیخ خیلی قشنگی قیود رعایت میکنه. شیخ میگه نافذتون فی حق ای اغلائیه، ماضیتون شرعن، باید ممزات بشه من قبل الشارع. خب حالا دعوا کجاست؟ لکن ما قبول داریم سلطه تملیکیه را شارع به عموم الناس مسلطون علی اموالهم جائز دانست، اما حالا بحث کجاست؟ لکن شک فی ان هذا تملیک الخاص، این تملیک اختصاصی، هل یحصل به مجرد تعاطی مع القصد ام لا. سلطه تملیکی تو عالم خارج محقق شد با تعاطی مع القصد یا محقق نشد؟ شیخ تازه سوال عملی گفته، قبلش بگید، بگید سوال داریم آیا سلطه ابراز تعاطی کافیه برای ایجاد سلطه تملیکیه در خارج؟ رو به حکمیش کنید، نه این که ما انجام داریم شک کردیم. خب لابد ام لابد من القول داله علیه، یعنی که باید حتما یه صیغه ای باشه. فلا یجوز الاستدلال علی ثبتیت المعاطات فی الشریعه للتملیک به عموم تسلط الناس علی امواله. دیگه اینجا لا یجوز، اینجا مقام جریان الناس مسلطون نیست. با توجه به همین توضیح و منه یظهر ایضا یه چیز دیگه آشکار میشد، عدم جواز تمسک به الناس مسلطون لما سیجی من شروط صیغه. جایی که میریم سر شروط اسباب، حق تمسک به الناس مسلطون نداریم.